دوازده رو میکروفونش روشن بفرمایید. بیست، پیشنهاد بیستم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، دانستن نه تنها حق نمایندگان هست، بلکه بسیار لازم و ضروری در اعلام مواضع و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های همکاران مجلس هست و یکی از اساسی ترین اطلاعات و آماری که نمایندگان عزیز ضروری هست که مستظر هستید در جریان باشید، بحث آمار ارقام، منابع، میزان وصول اعتبارات، وصول منابع و همچنین نحوه و توزیع و میزان توزیع اعتبارات هست و از طرف یک از شؤونات نمایندگی هم شأن نظارت هست. از این بابت پیشنهاد دادیم که سازمان برنامه بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلام ارائه نماید. ببین، این گزارش رو معمولا وزارت اقتصاد و یا حتی سازمان برنامه گاهن به برخی از کمیسیون ها از جمله کمیسیون برنامه بودجه قبلا ارائه میدادن. ما الان اینجا پیشنهادمون این هست که به هر حال این گزارش منابع و مصارف بودجه در اختیار همکاران قرار بگیره. اگر که همکاران عنایت بکنند و لطف کنند، کمک کنند، این به نظر میاد که در جهت تصمیم گیری ها میتونه موثر باشه.
خیلی آیه آجقای دیدگانی، یک نکته من اینجا عرض کنم. اگه خاطر جناب عالی باشه، ما قبلا در موضوعات نظارتی در زمان بودجه اگه یادتون باشه یه حکم عمومی می آوردیم که معاونت نظارت اون بخشی که لازم بود اینا رو می آوردن و در واقع گزارش های منظمی گرفته می شد. الان من دیدم تو الحاقا ثبت کردن این رو و من فکر میکنم اگه اون رو انشالله دنبال بکنیم به صورت جامعی کار انجام میشه.
این ببین خیلی شفاف و روشنه، اجازه بدید که کمک بکنید، یعنی که انشالله این رأی بیاره. خیلی شفاف، ما ماهی سر ماه که میشه بدونیم درآمد کشور چقدر بوده و توزیع منابع چقدر بوده، یه نماینده حقشه که بدونه. این خیلی کار خوبیه. جناب عالی هم میدونم موافق هستید، تو دلتون رو من خبر دارم که موافق هستید، کمک هم بکنید در ظاهر هم همینطور بشه.
تا بده کار نشدیم چش.
تشکر میکنم. عرض سلام و ادب و احترام و خداگوت خدمت همکاران عزیز. مخالف محترم، در خدمت همکار عزیز جناب آقای زنگنه هستیم. 247.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر وقت بنده رو دوستان یه 5 دقیقه بدن، من یک توضیحم قبل از این که به این پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی بپردازم عرض بکنم. ببینید دوستان، من احساس میکنم به جهت این که بر اون اتفاق خوبی که در اصلاح ماده 182 انجام شد، چون هنوز یک سال هم انجام نشده و یک نگرانی هایی رو بعضن دستگاه ها دارن مطرح میکنن که از زبان دوستان مطرح میشه که دست مجلس بسته شده. ببینید دوستان عزیز، قبلا دولت چیکار میکرد؟ یه لایحه‌ای رو میآورد برای ما با یک سری تبصره های خاص. شما مجبور بودید رو همین تبصره ها صحبت کنید. دو سه ماه وقت ما گرفته میشد روی همین تبصره ها و نهایتاً شاید دو سه تا پیشنهاد نمایندگان هم ثبت میشد. عزیزان، امروز شما این اختیار رو دارید که قانون برنامه هفتم رو ورق بزنید. در بند بند قانون برنامه هر جا که تکلیفی برای دولت هست، منابع ایجاد کرده، شما میتونید پیشنهاد بدید. یعنی الان کار برای نماینده خیلی ساده تر شده، دستش باز شده، میتونه قوانین رو جلوی خودش بگذاره. یعنی من خواهش میکنم کمیسیونای تخصصی از الان باید شروع کنن قوانین مرتبط با خودشون رو، برنامه هفتم رو، جداول رو، احکام رو بخونن. برای تک تک خطهای برنامه هفتم میتونن تو منابع و مصارف میتونن پیشنهاد بدن. بنابراین واقعا این اتفاق و کار خوب رو فقط دولت محترم یک سری از مسائلی رو که رسم بوده در قوانین بودجه می آورده طی این لایحه از ما خواسته که به من اجازه بدید که این به صورت قانون دائمی باشه، من اجازه داشته باشم که در قانون بودجه در موردش اظهار نظر کنم. حالا دولت تعیین میکنه، شما در مجلس میتونید اونو صفر کنید، میتونید صد کنید، یعنی باز هم اختیار دست مجلسه. لذا این کار خوبی که انجام شده، من خواهش میکنم به جهت اینکه بعضن برداشتمون برداشت اشتباهیه زیر سوال نبرید. آقای دکتر قالیباف، در مورد این پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی، ببینید آقای حاجی دلیگانی، شما میفرمایید که سازمان برنامه مکلف است هر ماه جدول منابع و مصارف رو بده. اولا که این رسته محرمانگی داره بعضی جاش دوستان عزیز، بعد به مجلس بدیم. خب به کجا بدیم؟ یعنی برای همه نماینده ها توی مثلا اسمس کنیم براشون؟ آخه واقعا این درسته که ما منابع و مصارف کشور رو، اونم در کشوری که بالاخره هر خبری هر مصاحبه‌ای میتونه تأثیر بگذاره رو اقتصاد کشور، مثلا ما بیایم هر ماه اسمس کنیم که امسال اینقدر تو حقوق کم آوردیم، اینقدر کسری بودجه داریم، اینقدر منابعمون نفت نتونستیم بفروشیم؟ به نظر من الان این گزارش داره به کمیسیون اقتصاد و کمیسیون برنامه و بودجه داده میشه، هر عزیزی هم که بخواد دسترسی داره. اما اینکه ما اینو عام کنیم که آقا سازمان هر ماه برای همه نمایندگان مجلس.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای حدادی هستیم، شماره 106.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت محضر ملت شریف ایران اسلامی و روز دانشجو رو محضر دانشجویان عزیز و ارزشمند تبریک عرض میکنم. اونچه که امروز نیاز هست توجه جدی به مباحث مرتبط با دانشجویان هست، چه در موضوع صنفی و مباحثی که دقت لازم رو مسئولین دانشگاه ها به دانشجویان عزیز داشته باشند. خب با پیشنهاد برادر عزیزم در ارتباط با اونچه که اشاره شد حق و وظیفه نمایندگان عزیز به نظارت بر قوانین هست، سازمان برنامه بودجه وظیفه داره در این پیشنهادی که داده شده مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه بدهد. یکی از پیشنهادهای بسیار خوب در بخش وظیفه نظارتی همکاران عزیز هست که عزیزان دقت لازم، توجه لازم رو داشته باشند. ما اگر تمام تلاشمون بر این است که قانونگذاری یک وظیفه بسیار مهمی است، در کنار قانونگذاری نظارت، مطالبه گری، پیگیری است که اینجا قطعاً فکر میکنم یکی از پیشنهاد خوبی باشه که بنده به عنوان موافق خواهشم از همکاران عزیز این است که رأی موافق رو انشالله ارائه بدن. جناب آقای قالیباف، حقیقتاً مشکل جدی امروز که اینجا همه عزیزان نگران هستند در بخش مهم نهادهای دامی کشور هست. من نمیدونم وزیر محترم جهاد کشاورزی به داد باغداران که نرسید، به داد زراعت که نرسید، امروز مشکلات جدی نهادهای دامی برای دامداران عزیز و بزرگوار پرتلاش زحمتکش به طور جدی هست. دامپروری های ما در سطح استان البرز و مخصوصا حوزه انتخابی دامپروری 20,000 رس، 15,000 رس، 10,000 رس دامپروری های کوچک، بزرگ، متوسط و مرغداری های در سطح کشور مشکل جدی رو دارن. وزیر محترم جهاد یکی از وظایف بزرگ، اصلی، اساسی، مهم بر این است که باید از قبل پیشبینی این موضوع رو می داشتن. امروز ما این مشکل رو دامداران ما، کشاورزان ما، کشاورزان در بخش باغداری و زراعت، این هم مضاعف شده در
دولت. کمیسیون نظر نداره. حاضرین 215 نفر آغاز رأی گیری. دولت و کمیسیون نظر ندارن.
من امشام چجوری رأی بدم؟
همکار نجمن، پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی مطرح است، دولت و کمیسیون نظری ندارن. لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب شد.
آنچه که تصویب شد بدین صورت است که سازمان برنامه بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی منابع و مصارف قانون بودجه سالانه را هر ماه به مجلس، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خب لذا پیشنهاد جناب آقای دکتر زارعی هم چون این رأی آورد دیگه ازش عبور میکنیم. آقای رئیس ماده دو رو رأی بگیرید.
حاضرین 219 نفر آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، اصل ماده دو به رأی گذاشته شد، لطفا در رأی گیری شرکت فرمید. اصل ماده دو و اصلاحات اون به رأی گذاشته شد، لطفا با شرکت بفرمید.
پایان رأی گیری. خیلی ممنون، متشکر. ماده 3 رو بفرمایید.
ماده 3، اعتبارات تهاتوری و جمعی خرجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیف‌های مستقل ثبت می‌شوند. منابع تهاتوری واگذاری هر گونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیش بینی و به صورت جمعی خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد و پس از تخصیص سازمان برنامه بودجه کشور به مصرف می‌رسد. سهم شرکت ملی نفت ایران از منابع تهاتوری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابع منظور می‌شود. این منابع در نصاب مواردی که بر اساس قوانین بخشی از اعتبار آنها به صورت درصدی است محاسبه نمی شود. هر گونه پرداخت و هزینه کرده ارزی ریالی تهاتوری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذی‌الصلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت گردد. نحوه ثبت، اعمال حساب، ابلاغ و تخصیص اعتبار به پیشنهاد مشترک توسط سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد. خب پیشنهادات همکاران ارجمند در ماده 3 اصلاح کل دارید. آقای شریعتی مطرح میفهمید. شماره 13 آقای مالک شریعتی نیاسر، اصلاح کل.
شریعتی شیره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت همکاران محترم و ملت شریف ایران. خدا قوت عرض میکنم هم همکاران عزیز، هم هیئت رئیسه محترم و هم دولت محترم که در جلسه شرف حضور دارن انشاءالله. اما پیشنهادی که اینجا مطرح شده چند تغییر رو نسبت به متن گزارش کمیسیون اینجا لحاظ کردم بنده که خدمتون عرض بکنم. تغییر اولینه که ما در خصوص منابع تهاتری اینجا یه حکمی اومده که گفته این منابع در نصاب مواردی که بر اساس قوانین بخشی از اعتبار آنها به صورت درصدی است محاسبه نمی‌شود. یعنی چی؟ عمده مخاطب این حکم نیروهای مسلح هستند. اگر عزیزان، از صبح من شنیدم عزیزان زیادی از همکاران دغدغه دارن برای کمک به نیروهای مسلح، الان وقتشه. اگر منابع تهاتری رو و جمعی خرجی رو که عمدش هم از حوزه نفت هست و فراورده های نفتی در محاسبه اون درصد خارج بکنیم و از این محاسبه خارج بکنیم، سهم نیروهای مسلح کاهش پیدا میکنه. البته دستگاه دیگه هم اینجا زینف هستن اما عددش خیلی زیاد نیست. اون چه که اینجا محل اعتناست سهم نیروهای مسلح هست از کل بودجه، که مثلا اگر سهم 5%، 7% هرچه دارد، منابع تهاتری هم توش حساب بشه تو اون سرجم. یعنی ما 5% رو اگر از 100 واحد حساب کنیم یه عددی میشه، 5% رو اگر از 110 واحد حساب کنیم سهم نیروهای مسلح بیشتر میشه. این نکته بسیار مهمی است، بنابراین دوستان کمک بکنم. اصلاح دوم اینه که در قانون برنامه تأکید شده که بخشی از بحث اکتشاف و تولید علاوه بر شرکت ملی نفت باید به سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید هم واگذار بشه. در ماده 15 قانون برنامه اومده. تأکید رهبر معظم انقلاب هم همین بوده که ما سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید رو ببینیم، بخش خصوصی واقعی رو ببینیم، که خب ما در قانون برنامه دیدیم. اینجا دوستان احیاناً فراموش کردن این رو بذارن چون همش در اختیار شرکت ملی نفت نیست. ما درصدی، 2%، 5% برای بخش خصوصی هم در نظر گرفتیم در برنامه هفتم، که اینم اینجا باید حتما لحاظ بشه. ما سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید رو اینجا آوردیم. نکته آخری هم که اصلاح شده اون بحث آیین‌نامه است که خب دولت اختیار داره می‌نویسه، ما نیازی نداریم دولت اینجا تکلیف بکنیم. طبیعتاً اگه بخواد نحوه ثبت و اعمال انجام بده خودش این آیین‌نامه رو می‌نویسه. ما تجربه خوبی از آیین‌نامه نویسی نداشتیم. همین الان آیین‌نامه انتقال سهمیه بنزین از کارت هوشمند سوخت به حساب بانکی صاحب خودرو چند ماه در دولت معطل مونده. وزارت نفت هم میگه تا آیین‌نامه نیاد من اجرا نمی‌کنم، در حالی که اگر حکم بدون آیین‌نامه نوشته بودیم ما از وزارت نفت می‌تونستیم در واقع مطالبه بکنیم. اینم نیازی نیست. اما اصل تاکید بنده اون بحث سهم نیروهای مسلح هست از کل منابعی که تهاتری هم توش باشه. اگر ما تهاتری رو داریم به رسمیت میشناسیم که در جای خودش اشکال داره، سهم اونها رو
تشکر میکنم. مخالف محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای قوامی هستیم، شماره 192. اتاق فرما میکروفون شماره 192 را روشن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنیم خدمت همه همکاران گرانقدر و دولت محترم که در صحن حضور دارن. ببینید موضوعی که حالا برادر عزیزم آقای شریعتی میفرماین دقت اگر بکنن عزیزان، ما خب ظرف بودجمون محدوده، بر اساس اصل 53 قانون اساسی هم باید همه منابع رو واریز کنیم به خزانه و بر اساس همون سازوکار تخصیص اعتبار، اعتبارات بین ردیف‌های مختلف، بین بخش‌های مختلف، سهم دستگاه‌های مختلف پرداخت بشه. اگه ما بیایم به این صورتی که پیشنهاد مطرح شده بخوایم به این پیشنهاد رأی بدیم، این حتما باعث میشه که شما از همون منابعی که توی بودجه هست مثلا سهم حقوق کم کنید، سهم دستگاه دیگه از کم کنید و بعد که نمیتونید کم هم بکنید دیگه، ناچار میشید برید سراغ کسری بودجه و از سازوکار کسری بودجه استفاده کنید، راه غلطی که این سالها ما میریم و اون شفافیتی که باید در بودجه باشه با این پیشنهاد قطعا از بین خواهد رفت. لذا من تقاضا میکنم برادر عزیزم پیشنهادشو پس بگیرن و اجازه بدن به همون صورتی که در به اصطلاح مطرح هست ما به همون رأی بدیم و با این کار در واقع مجلس میخواد که بودجه شفافتر بشه، کسری بودجه کمتر بشه و سلطه سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی کاهش پیدا بکنه. شما الان ببینید اوضاع بازار کشور رو، چرا این ارز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ چرا سیاست‌های پولی اینجوری بی نتیجه شده و اهدافش تحقق پیدا نمیکنه؟ به دلیل سلطه سیاست‌های مالی. سلطه سیاست‌های مالی از کجا به وجود میاد؟ از همین درصدهایی است که ما همینطور بی حساب کتاب اینا رو اضافه میکنیم و فکر میکنیم مثلا به یه دستگاه خدمت میکنیم و بعد چون تأمین نمیشه منابع اون دستگاه، ناچار میشید برید سراغ کسری بودجه. لذا همکاران به این پیشنهاد رأی ندن. این پیشنهاد شفافیت رو کمتر میکنه، کسری بودجه رو بیشتر میکنه، شرایط بودجه رو سخت‌تر میکنه و اصلا با اون روح کاری که شما در ماده 182 آیین‌نامه دنبالشید که دیگه حکم نذارید، اجازه بدید سازمان برنامه بودجه بر اساس قوانین دائم بودجه رو به دستگاه‌های مختلف بر اساس صلاحیتاشون تخصیص بده، این رو به نوعی ما داریم به هم میزنیم، میشینیم جای سازمان برنامه بودجه. لذا به این پیشنهاد رأی ندید.
تشکر میکنم. موافق محترم در خدمت همکار عزیز جناب آقای غضنفرآبادی هستیم، شماره 293.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز دانشجو رو تبریک عرض میکنم خدمت دانشجویان عزیز و بزرگوار. امیدواریم که انشالله این عزیزان که آینده ساز کشور هستن همیشه در زندگیشان موفق باشن. ببینید پیشنهادی که جناب آقای شریعتی بیان فرمودن، به نظرم بحث خیلی خوبی رو مطرح کردن، هم در بحث اعتبارات تهاتری و هم موضوع جمعی خرجی. کالا پیشنهادشون به نظرم مقداری متفاوت هست و اضافه داره نسبت به پیشنهادی که اومده. و همین که بحث اصلاح کل رو هم که مطرح بکنه، به نظرم چند تا مزیت میتونه داشته باشه. مطلب مهمی که در این پیشنهاد وجود داره، گفته این منابع در نصاب مواردی که بر اساس قوانین بخشی از اعتبار آنها به صورت درصدی هست محاسبه نمیشه. همونطوری که پیشنهاد دهنده محترم هم توضیح دادن، خیلی از یا اون موضوعی که به هر حال در بحث نیروهای مسلح بیان فرمودن نکته بسیار مهمی است و نکته حائز اهمیتی است، باید بهش توجه بکنه. مطالبی هم که حالا دوستان دیگه به عنوان مخالف بیان فرمودن، من فکر میکنم خیلی ارتباطی با این پیشنهاد پیدا نمیکنه. یا مثلا در انتهای این پیشنهاد نحوه ثبت اعمال حساب، ابلاغ و تخصیص اعتبار و پیشنهاد مشترک توسط سازمان برنامه بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تسویهت وزیران میرسد، به نظرم یه پیشنهاد خیلی خوبیه واقعا. یعنی نباید از این گذشت. به نظر میرسه که اگر دوستان به این پیشنهاد رأی بدن، هم کار رو ساده کردن، هم پیشنهادات بعدی رو که تقریبا حالا حول و حوش همین مباحث و همین موارد میچرخه، اونها رو ما دیگه ازش خلاصی پیدا میکنیم. و ثانیا یعنی این که این به نظرم هم اون پیشنهادی که در وسط متن و هم در انتهای متن وجود داره پیشنهاد مناسبی است و اگه دوستان مصلحت میدونن مثل من رأی مثبت بدن. متشکرم.
دولت
سلام علیکم.
ببینید نمایندگان بزرگوار، این حکم در بودجه‌های سنواتی اخیر برخی از منابع تعریف شده که از جنس دارایی هستش، مثل بند الف ماده 26 قانون تامین مالی، بند 34 ماده 34 قانون تامین مالی میگه چیکار کن؟ میگه آقا شما برو مثلا زمین دارایی بابت بدهی‌های دولت به شهرداری ها، بابت بدهی‌های دولت به پیمانکاران شما تحویل بده. تا قبل از این قانون و چند تا قانون اخیر بودجه کاملا نقدی بوده، یعنی میگفته آقا زمین رو برو بفروش، نفت رو برو بفروش، منابعش وصول بشه در خزانه بر اساس ترتیبات قانون برنامه بودجه و قانون محاسبات عمومی شما منابع وصولی رو تخصیص بده. خواهش میکنم اینجا رو دقت کنید. قوانین اخیر میگه آقا شما بر اساس قیمت کارشناسی قیمت روز تحویل کالا اعمال حساب رو انجام بده. نحوه تخصیص اقلام تهاتری یه موضوعی هستش که حتما باید توی جایی یه معخذی آیین‌نامه هیئت وزیرانی جایی ثبت حساب خزانه داریش انجام بشه. هر سال اگه خاطرتون باشه تو رسید همین سا امسال تو رسیدگی شورای نگهبان اومدن گفتن زمینی که میخواید بذارید، سهامی که میخواید بذارید بابت افزای سرمایه بانک ها باید شما معادلش ردیف بذارید. این سهام فروخته نمیشه که ما تخصیص بذاریم. تخصیص باید به موجب چارچوب تهاتری انجام بدیم، ردیفش هم نقدی نیست. این مثالی از ردیف های تهاتری هست، یه احداث جدید هست تو قالب بودجه که یه جدول منابع داره، یعنی میگه زمین، میگه نفت، میگه انواع و اقسام تحویل کالا و حتی مثال غیری که شما میگید کالاه، تخصیص نقد نیست. تو جدول منبع مینویسی، تو جدول مصرف مینویسی، در قالب تهاتر و جمعی خرجی تخصیص میدی. حالا نکته ای که کلیدی هست چیه؟ ما قبلا هم قانون مادر داشتیم، میگفتیم معافیت های مالیاتی باید تو جدول منبع بیاد به عنوان درآمد، تو مصارف به عنوان مصارف و مخارج مالیاتی بیاد. عملا معافیت های مالیاتی وصول اصلا نمیشه. شما اصلا نمیدونید معافیت مالیاتی اگه بخوایم ارقام دقیق بودجهش رو بنویسیم یهو ممکنه اندازه خود بودجه باشه. اصلا چیز نقدی وصول نمیشه، صرفا جمعی خرجیه. نیروی انتظامی که معافیت جمعی خرجی میگیره برای واردات، واردات خودروی خودش، آمبولانسا که برای واردات آمبولانس معاف جمعی خرجی میگیرن، نه واریزی دارن به گمرک، نه وصولی دارن از گمرک. چرا این هر سال ما مقاومت میکنیم؟ چون اینا علکی، یعنی به صورت سوری و غیر نقدی بودجه رو بزرگ میکنه. بودجه رو وقتی بزرگ میکنه ارقام بودجه غیر قابل تسهیم میشه. شما از معافیت مالیاتی که نمیتونی چیزی تسهیم کنی، شما از معافیت حقوق گمرکی که نمیدونی سهم درصد حساب کنی. برای همین میگیم موارد جمعی خرجی، مواردی که وصول نمیشود، نقد نمیشود، زمین رو شما چجوری میخوای سهم درصد حساب کنی؟ سهامی که بابت رد دیون میدی به تامین اجتماعی چجوری میخوای سهم درصد حساب کنی؟ اصلا تخصیص نقدی نداریم. اینا تخصیص، نه تخصیص اوراق داریم، نه تخصیص نقدی داریم، اینا تخصیص تهاتریه. برای همین میگیم تو سهم درصد نمیاد. همه موارد سهم درصد جای خودش تو نقدیا هستا، هیچ کدوم متعرض اونا نمیشیم. فلذا اگر این اصلاح، این حذف انجام بشه و اون موارد دیگه اضافه بشه،
بفرمایید.
عملا کارکرد جدول تهاتری از بین میره. چرا ما نمیتونیم اقلام زمین و سهام و اینا رو تعادلی انجام بدیم، تو جدول نقدی انجام بدیم؟ چون اصلا قابلیت تخصیص نقد وجود نداره. برای همین خواهش میکنم این از محتوا خارج میکنه جدول تعادلی رو. همچنان ما در تخصیص اقلام کالایی که تو قانون تامین مالی و قانونهای دیگه اومده محصور میشیم، قابلیت اجرا نداره. اصلا معافیت مالیاتی هم امکان سهم درصد نداره. خواهش میکنم مخالفت کنیم.
اجازه بده آقای رحمتی، این موضوع مهمیه. حالا من خواهش میکنم دوستان دقت بکنن، نگاه کنید، ما به هر حال یک